در این سفر یک کشتی و یک سوم خدمه خود از دست داد، ولی صیادان بیگناه بسیاری را در سفر خود تکه تکه کرد و زندگی شمار زیادی از مردم محلی را به آتش کشید. جدای از آدمکشی‌های او، این اقدام داگاما تهدیدی جدی بر بازرگانان هندی و عرب بود، چرا که تا او زمان ادویه، ابریشم و عطریات هند تنها از طریق دریانوردان هندی و عرب به سوئز می رسید. اما این بار و با اقدام داگاما به صورت مستقیم این کالاها توسط اروپاییان تجارت می شد. بدین ترتیب از طریق راه اروپا به هند، پرتغالیا تصمیم گرفتند تا کرانه‌ها و بندرهای خاوری افریقا را به زیر سلطه و تصرف خود در بیارند و بر هند هم نائب السلطنه پرتغالی تعیین کنند. بر همین منظور پادشاه پرتغال فرانسیسکو د آلمیدا مشاور خود و عنوان نائب السلطنه هند راهی او کشور کرد. در سال 1509 میلادی جنگی سخت بین هندی‌ها و عرب در یک سو با ناوگان آلمیدا در سوی دیگر در گرفت و ناوگان مشترک هند و عرب که خوی تهاجمی و جنگی نداشت شکست خورد. این جنگ یکی از جنگ‌های تعیین کننده جهانه، چرا که سلطه‌گری تجاری و انحصارگری مسیحیان اروپا را در این مناطق بست داد. از این پیروزی آلفونسو د آلبوکرک، دولتمرد نظامی و جنگ طلب پرتغالی، برای حفظ تصرفات و غارت‌های استعماری به دست آمده و تأسیس امپراتوری بازرگانی به منطقه فرستاده شد. او بنیاد واقعی قدرت پرتغال در شرق نهاد و شهر عدن در دهانه دریای سرخ، تنگه هرمز در خلیج فارس و مالاکا در شبه جزیره مالایا را به تصرف خونین خود درآورد و با تأسیس خانه هند، کنترل خوفناک داد و ستد و اداره امور نیابت سلطنت او را به عهده این مرکز سپرد. آلبوکرک در ادامه اقدامات خود مانع دریانوردی سایر اروپاییان گردید و در نتیجه ثروت عظیمی را روانه پرتغال کرد و طوری که لیسبون به پایتخت تجارت دنیا بدل شد. همزمان با اقدامات استعماری و غارتگرانه پرتغال، رقیب سرسخت او زمان ای کشور یعنی اسپانیا به تکاپو افتاد تا از رقیب عقب نمانه. لذا و طبق یک ادعا، در دوم اوت سال 1492 شاه فردیناند و ملکه ایزابلا حکام اسپانیا کریستوف کولومب را به یک سفر استعماری دریایی فرستادند که هدفش رسیدن و تصرف بخشی از هند از سمت غرب بود. ولی کریستوف کولومب و همراهانش حدود 70 روز بعد از آغاز سفر، یعنی در 12 اکتبر، به جزیره کوچکی از مجمع الجزایر باهاما رسید و آنجا را سالوادور به معنای نجات دهنده مقدس نامگذاری کرد. کولومب بعد از او به زور وارد سرزمین کوبا و بعد از او هایتی شد و سرانجام در اوایل سال 1493 به اسپانیا بازگشت. وی تصور میکرد به ژاپن و برخی از جزایر کرانه آسیا رسیده، اما سفر او سفری بزرگ بود که منجر به ارتباط گیری با سرزمینی شد که بعدها غربی ها و او امریکا گفتند. پرتغال و اسپانیا به عنوان دو کشور استعمارگر و غارتگر پیش از این در جزایر دوردست کرانه خاوری آسیا در برابر یکدیگر سفارایی کرده بودند. لذا برای جلوگیری از جنگ با یکدیگر و همچنین برای تایید غارتگری خود به پاپ متوسل شدند و دعوای خیش نزد او مطرح کردند. در سال 1493 میلادی پاپ بیانیه ای را که به فرمان تقسیم معروف شد صادر کرد. مطابق این بیانیه جهان به دو قسمت تقسیم می شد.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
نوبت رسید به پخش برنامه از تهران تا کابل. شننده این برنامه باشید.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته ای از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به محکومیت حمله موشکی رژیم صهیونیستی به نقاطی در خاک جمهوری اسلامی ایران از طرف نهادهای افغانستانی و حکومت طالبان، تأکید فعالان اقتصادی افغانستانی بر ایجاد سهولت‌های بیشتر در تجارت بین افغانستان و ایران، افزایش صادرات افغانستان به ایران و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، به دنبال حمله موشکی تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به نقاطی در خاک جمهوری اسلامی ایران، شورای علمای شیعه افغانستان با انتشار بیانیه این حمله را ناقض حریم و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواند و ضمن محکومیت شدید آن، این حملات تجاوزکارانه را سبب تشدید تنش در منطقه و اقدام علیه صلح بین المللی دانست. این شورا از نهادها و سازمانهای بین المللی و کشورهای اسلامی خواست با عبرت گرفتن از کشتار و ویرانگریهای وحشتناک 13 ماهه اخیر در فلسطین و لبنان، با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم و مناسب جلو ادامه اشغال و نسل کشی در فلسطین و تجاوز و کشتار در لبنان را بگیرند و مانع تجاوز به کشورهای اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران شوند. شخصیت ها و چهره های شناخته شده افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور اسبق و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین نیز حمله رژیم اسرائیل و قلمروی ایران را محکوم کردند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم با صدور بیانیه ای حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی به ایران را محکوم و تأکید کرد که اقدام رژیم صهیونیستی در کنار این که نقض صریح حریم ایران پنداشته می شود، تلاشی در جهت تشدید بیشتر خشونت در منطقه نیز می باشد. وزارت خارجه طالبان همچنان از طرفهای تأثیرگذار خواسته است که جلو خشونت‌ها و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه را بگیرند. دفتر طالبان در قطر هم حمله رژیم صهیونیستی و ایران را محکوم کرد و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی خواند. محمد نعیم وردک معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به این حمله در حساب رسمی خود در شبکه ایکس نوشت: حمله رژیم صهیونیستی به ایران ادامه سلسله جنایات این رژیم در منطقه است که آن را به شدت محکوم میکنیم. و این نوشته است که رژیم اشغالگر با همکاری مستقیم غرب تمامی موازین و قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته است و منطقه باید در برابر این اقدام جدی باشد. کاربران افغانستانی شبکه‌های اجتماعی نیز ضمن محکوم نمودن حملات رژیم صهیونیستی به خاک ایران، به اتحاد و یکپارچگی امت اسلامی و آزادی فلسطین تاکید کردند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش صادرات محصولات تولیدی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران خبر داد. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالوحید احدی گزارشگر خبرگزاری صدا و سیما را در این زمینه بشنوید. لازم به ذکر است صداهای شاهدی که در این گزارش میشنوید به ترتیب مربوط به عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، دکتر سید مسعود و آذرخش حافظی کارشناسان اقتصادی افغانستانی است.
افزایش میزان مبادلات تجارتی افغانستان با ایران. وزارت صنعت و تجارت طالبان آمار می‌دهد که از دی ماه سال 1402 تا اوایل مهر امسال سطح تجارت میان افغانستان و ایران به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده است.
صادرات و واردات افغانستان با کشور ایران در جریان 9 ماه سال 2024 به ارزش 2 میلیارد و 194 میلیون دلار بوده. که از این میان 38 میلیون دلار صادرات و 2 میلیارد و 156 میلیون دلار هم واردات است.
با گفته سخنگوی این وزارتخانه، بیشتر کالاهای وارداتی افغانستان از جمهوری اسلامی ایران مواد سوختی و خام است.
اکثر اقلام عمده صادراتی ما به کشور ایران سنگهای معدنی، کشمش، شمش سرب، انواع نوشابه ها و دانه کنجد بده و اقلام عمده وارداتی هم تیل دیزل، تیل پترول، مواد خام فابریکات، گاز طبیعی و سیمنت می باشد.
نیاز متقابل به کالاهای اساسی و وجود زیرساخت های حمل و نقل بر گسترش روابط تجاری دو کشور کمک کرده.
روابط نیکه که امیل عزه با امکانات که ایجاد شده بین افغانستان و ایران خودش باعث میشه که چنین کار انجام بدن. خط وانه که از ایران آمده میتونه که یک بهانه خوبه به خاطر افزایش واردات از ایران و صادرات هم شود.
تجارت با همسایه ها ارزان تمام میشه، هم مسئول است و زمان کمتر میبره. و دومی که سلیقه های هر دو کشور یکی است، مواد خوراکی که در ایران تولید میشه و ذوق مردم افغانستان هم مطابقت داره.
ایران مهمترین شریک اقتصادی افغانستان است و بیشترین کالاهای مورد نیاز همسایه شرقی از این کشور تامین می شود. عبدالوحید احدی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گزارش همکارم عبدالوحید احدی را میشنیدید. همانطور که در جریان قرار دارد و در برنامه هفته گذشته هم اشاره کردیم، نمایشگاه فرصت‌های صادرات ایران به افغانستان و آسیای میانه هفته گذشته در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد برگزار شد و تعداد قابل توجهی از تاجران و فعالان اقتصادی افغانستان هم در مشهد حضور یافته، از نمایشگاه دیدن کردند و دیدارهایی هم با تاجران و سرمایه گذاران ایرانی داشتند تا زمینهای همکاری‌های مشترک را جستجو کنند. آنان با ابراز علاقمندی به تجارت با جمهوری اسلامی ایران، از دولت جمهوری اسلامی هم خواستار ایجاد سهولت‌های بیشتر در این بخش شدند. اکنون بخش‌هایی از صحبت‌های تعدادی از فعالان اقتصادی افغانستانی را تقدیمتان می‌کنیم که در این نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند. ابتدا هم دعوت می‌کنم اظهارات میراجان سلیمان خیل، رئیس اتاق مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و ایران در هرات را بشنوید.
دو چالش عمده که ما به هر جلسه این مسئله یادآور شدیم، بس سرمایه گذاری یگانه مشکلی که فعلا در آرازه در جمهوری اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود داره، بس مسائل ارز نیمایی. سرمایه گذاری که بیاد در قدم اول 20% از سرمایه و به خاطر تبدیل ارز نیمایی نسبت به بازار آزاد اختلاف داره، هیچ کس تمایل به این نداره که از 1 میلیون دلار 200 هزار دلار به افتتاح کار از سرمایه پرت بشه. یقینا این به هیچ عنوان قابل قبول نیست، چون برای ما شخصا دردآور که امروز داخل جمهوری اسلامی ایران تاجرای ما زندگی میکنن و سرمایه گذاریشون میبرن به ترکیه میکنن و بس مسائل صادرات یا بس مسائل تجارت، بس مسائل برگشت ارز. متاسفانه خود شما اطلاع دارین که نسبت به تحریم‌های ظالمانه که علیه جمهوری اسلامی ایران هست، جمهوری اسلامی ایران مشکلات بانکی دوچاره، اما صادرکننده که بیاد به افغانستان صادرات کنه امکان پذیر نیست که ارز فیزیکی پس برگشت بزنه. از افغانستان هم اطلاع دارین که امکان پذیر این مسئله نیست که ارز فیزیکی امکان برگشت نیست. به این تناسب مشکل عمده تولید کننده و صادر کننده های جمهوری اسلامی در این بخش هم که با چالش و مشکل میخورن و در قسمت سرمایه گذاری هم تجار و سرمایه گذار افغانستانی هم در مسائل بسط همین مشکل تبدیل ارز نیمایی به بازار آزاد. اگر این دو مشکل برطرف شه، یقینا بدون شک که بس مسائل هم سرمایه گذاری و هم صادرات رونق چشمگیر خواهد داشت.
میراجان سلیمان خیل بود، رئیس اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و ایران در هرات. اکنون اظهارات بهناز سلجوقی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان در حوزه غرب افغانستان را بشنوید.
خوشبختانه فعالیت خانم های تجارت بیشتر در زون غرب افغانستان حتی نظر به گذشته آمار و ارقامی که ما داریم زیادتر شدن و ما در 3 سال گذشته 800 خانم تجارت بیشتر در زون غرب داشتیم که اینا به صورت رسمی فعالیت میکنن و علاقمندی خانم های تجارت بیشتر ما در زون غرب ای که با کشور جمهوری اسلامی ایران خانم های داریم که تجارت دارن و در قسمت صادرات واردات فعالیت میکنن و اول متاسفانه در قسمت خود انتقال کالاهایی که قال اگر همین مشکلات حل بشه و در قسمت ای که سهولت برای خانم های تجارت بیشی ما باشه می فکر میکنم این ارتباطات بیشتر از قبل میشه و خانم های تجارت بیشی افغانستان با شرایطی که دارن شدیدا نیاز به همکاری دارن و انشالله ما از مقامات محترم جمهوری اسلامی ایران خانه هستیم که در قسمت خانم های تجارت بیشی هم در قسمت سهولت در انتقال کالا و کالای تجارتی هستن و با اونا همکاری داشته باشه.
شراقا حبیبی فعال حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان هم معتقد است که اگر موانع و مشکلات تجارت و سرمایه گذاری بین ایران و افغانستان برطرف شود، ارقام تجارت بین دو کشور چندین برابر خواهد شد.
واقعا باید سیاست گذاری واحدی، ادارات مربوطه، حتی با ما کسی که تقریبا 43 سال در ایران زندگی میکنیم و 22 سال در حوزه اقتصاد و تجارت بین ایران و افغانستان فعال هستیم، باید حتی قوای سگانه، ادارات مربوطه ای که در امر سرمایه گذاری و تجارت دخیل هستند، یک هماهنگی لازم انجام بدن. اگر چالش ها و مشکلاتی که امروز حاکم هست در ایران در حوزه حمل و نقل و ترانزیت، در حوزه تجارت، در حوزه سرمایه گذاری، اگر اینا برطرف باشه، اعداد ارقام تجارت و سرمایه گذاری به مراتب شاید تا 10 برابر به مرز 10 میلیارد دلار برسه.
شراقا حبیبی بود، فعال حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان. خانم شمس، فعال تجاری افغانستانی، هم بر این نظر است که اگر زمینه دید و بازدید تاجران دو کشور با هم بیشتر فراهم شود، در افزایش مبادلات تجاری تأثیرگذار است.
معمولا ما همیشه به پکیج، بسته‌بندی و انواع و اقسام چیزهایی که نیاز داریم ما از ایران وارد کنین و کنار از او بعضی میوه‌جاتی هم که به سبز اگر صادرات هم داریم به بخشای میوه خشک و همچنان زعفران فعالیت میکنم. خب دید و بازدید و بی تو بی با تاجرا حتما مفیده و میتونی با آن چیزی که نیاز داری دست پیدا کنی. به دولت ایران پیشنهاد ما اینه که زمینه فراهم سازه که تاجرا بتونن بهتر سفر کنن و بتونن بهتر از محصولات که مثلا نیاز دارین ما زودتر دسترسی کنیم با گمرکات و اینا، یک کم قیودات به تاجرات تا مردم عادی تفاوت داشته باشن.
آقای شمس، فعال اقتصادی افغانستانی، هم معتقد است که سهولت ها برای تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی در ایران باید بیشتر شود تا آنان با آسودگی خاطر بتوانند سرمایه گذاری کنند. وی از تاجران و سرمایه گذاران ایرانی هم خواست که با استفاده از شرایط پیش آمده در افغانستان در این کشور سرمایه گذاری کنند.
در کشورهای خارج مثل اروپا، ترکیه همسایه ایران است. همین الان تقریبا 4.5 میلیارد دلار صرف در بخش ساختمانی ما در اونجا سرمایه گذاری کردیم. لیکن در ایران تجار ما اضافه تر از سرمایه گذاری کردن. لیکن هیچ سهولتی وجود نداره. ما 3 سال قبل ایران و افغانستان 1.2 میلیارد دلار بزنس داشت و تارگتی است که در 2028-30 ما باید تعاملات تجاری ما در 10 میلیارد دلار باشه. مقاماتش کوشش بکنه که سرمایه گذارا را جلب بکنه. نه از اینکه سرمایه گذارا از این کشور بگریزن، طرف دبی بره یا ترکیه بره یا اروپا بره. سهولت های لازم ایجاد شود که بتانیم همو تارگت 10 میلیارد دلاری خود اچیو بکنه. صادرات افغانستان به ایران بسیار کم است، در حالی که ایران ضرورت داره. ایران به روی ضرورت داره، ایران به صلب ضرورت داره، ایران به پنبه ضرورت داره، ایران به مس ضرورت داره. قطری ها میاد، چینایا میاد، دیگه کشورا میاد اونجا سرمایه گذاری کرده. چرا ایرانی ها نمیان؟ این علت چی است؟ عدم آگاهی. تجار ایرانی الانم فکر میکنن اگر ما افغانستان بریم چجوری خواهد شد، در حالی که چینایی ها، قطری ها، اروپایی ها از اونجا میان به افغانستان. ایرانی ها، دوست ایرانی ما که در ظرف 1 ساعت یا در 4 ساعت میان میرسن به افغانستان، نمیان. باید بیان، سرمایه گذاری مشترک انجام شود.
حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران، هم در محل نمایشگاه به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران آمادگی و اراده جدی دارد که در بخش سازندگی و بازسازی کشورها به ویژه بازسازی افغانستان همکاری های لازم را داشته باشد.
این که دارای منافع مشترکن، اینه که علاقمندن، اینه که همه این کشورها اهتمام دارن به این که باید تا توسعه و پیشرفت منطقه رو به دست خودشون این سازندگی صورت بگیره. خود این نشون میده که امروز ظرفیت‌های خوب همکاری بین کشورها وجود داره. خب در کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربیات خوبی که در حوزه سازندگی بعد از جنگ ما شروع کردیم و سیاست کشور ما مبتنی بر کمک به ثبات و امنیت سازندگی کشورها هست، از این جهت این آمادگی جدی وجود داشته و داره به اینکه ما بتوانیم به ویژه افغانستان متاسفانه در بیش از 4 دهه مردم شاهد 2 تجاوز و اشغالگری بزرگ بودند. کشوری که زیرساخت‌های اقتصادیش از بین رفت، کشوری که وقتی که شما میبینید بعد از 20 سال اشغالگری امروز تولید برقش به کمتر از 500 مگاوات هست، در حالی که ظرفیت‌های ممتازی داره برای این کشور بشه کشور اقتصادی. با سیاست کشور ما که نگاهش این هست که ثبات منطقه به ثبات امنیتی کشور، هرچی این سازندگی و اقتصاد شکل بگیره نتیجهش این خواهد شد که به نفع همه کشورهای منطقه خواهد بود. اینکه بخش‌های خصوصی بزرگ کشور ما در این نمایشگاه کابل شرکت داشتن، این نه فقط یک نمایش اقتصادی است بلکه این بیانگر یک اراده قوی جمهوری اسلامی است که جمهوری اسلامی همواره در کنار مردم افغانستان هست و امروز که یک شرایط فراهم شده که این کشور بتونه رو پای خودش بایسته و گام سازندگیش رو شروع کنه، این رو داره ما پیام میدیم. خوشبختانه اون چیزی که الان در خود استان خراسان در مشهد مقدس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های قوی همکاری در حوزه اقتصادی وجود داره و وجود بخش خصوصی ما در همه بخش‌های اقتصاد، از صنعت گرفته تا کشاورزی، خدمات، توسعه همکاری اقتصادی کشور رو از رهگذر بخش خصوصی انشاءالله تقویت بکنه. و یکی از برنامه‌های اصلی که در برنامه 5 ساله رو ما داریم توجه به تقویت همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه است.
آقای کاظمی قومی همچنان گفت که برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های دو جانبه تاجران و بخش‌های خصوصی ایران و کشورهای منطقه از جمله افغانستان و استفاده از بندر چابهار زمینه پیشرفت اقتصادی کشورهای منطقه را فراهم می‌کند.
برگزاری این نمایشگاه، برگزاری این نشست‌های دو جانبه‌ای که بخش خصوصی کشور ما با کشورهای همسایه دارن، چابهار به عنوان بزرگترین بندر اقیانوسی کشور ما هست و از لحاظ موقعیت با توجه به اینکه اتصال شمال به جنوب شرق غرب رو که بشود از رهگذر این توسعه چابهار اون کریدور ترانزیت شمال به جنوب شرق غرب رو در حقیقت محقق بکنیم، الان یکی از وسائلی که در اون طرح کلان چابهار دیده شده نیازمند به جذب سرمایه‌های بزرگ است. من همینجا جا داره عرض کنم امروز کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بزرگی رو ما در بخش خصوصی افغانستان می‌بینیم با تسهیل شرایط و در اینکه بتوانیم برخی از موانعی که تا قبل وجود داشت اینها رو برداریم که بتوانیم در توسعه این مسئله چابهار با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جمله خود افغانستان انشاءالله این کار انجام بشه. من عرض کردم مسئله چابهار فقط مسئله ای نیست که ما بگیم که داریم انجام میدیم که صادرات فقط افغانستان رو یا افغانستان رو از حصار خشکی خارج کنیم، بلکه مسیر ایران و افغانستان با توسعه چابهار میتواند کریدور ترانزیت منطقه شمال به جنوب شرق به غرب رو و این موقعیت خوبی که ایران و افغانستان داره بعد با ایجاد این کریدور ترانزیت بتواند نقش اساسی خودش رو در این مسئله انتقال کالاهای ترانزیت ایفا کنه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما در نشرات شبانگاهی ما. ایرانگش را آماده پخش کردیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داره. نه
بیستیرم بیزیم خیلی دارم بیزه سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دارم باشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه ایرانگشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز میخواییم سفری داشته باشیم به شمیرانا در استان تهران. همراه ما باشید. خوب دوستان عزیز، به شهرستان شمیرانا در استان تهران آمده ایم. منطقه در دامنه رشته کوه البرز مرکزی. شهرستان از بخش لواسانات، رودبار قصران و بخش مرکزی یعنی تجریش تشکیل شده. شمیران در مجاورت شهر تهران و در شمال و شمال شرق آن واقع شده است و به دلیل گسترش تدریجی تهران با آن ادغام شده است. این شهرستان از شمال به استان مازندران، از جنوب به تهران، از شرق به شهرستان‌های دماوند و پردیس و از غرب به استان البرز محدود می‌شود. در گذشته‌های دور تجریش با نام تجرشت شناخته می‌شدم. در منابع تاریخی نیز از این منطقه با عنوان منطقه خوش آب و هوا یاد شده است. ساختمان‌های تجریش قدیم از لحاظ ساختاری پلکانی بودند، یعنی ساختمان‌های روستا به شکلی بود که حیاط خانه‌ای سقف خانه دیگر بود و مردم حتی از روی بام‌های یکدیگر تردد می‌کردند. کوچه‌ها و معابر بسیار تنگ و پرپیچ و خم بود. امروز هم در بسیاری از محله‌های تجریش بافت قدیمی را می‌توانیم مشاهده بکنیم. صدها سال بعد که شهر تهران پایتخت حکومت قاجار شد، این منطقه نیز به ییلاق اهالی آنجا تبدیل گردید و ثروتمندان این شهر باغ‌های زیادی برای اقامت تابستانی در آنجا ساختند. با گسترش محله تجریش به مرور زمان کم کم کوچ مردم از سایر مناطق ایران به تهران و حومه های آن افزایش پیدا کرد، به طوری که تعدادی از آنان در تجریش ساکن شدند. خب دوستان عزیز، از تاریخ تجریش براتان گفتیم، ولی وقت آن رسیده تا با مهمترین مقاصد تاریخی این منطقه آشنا شویم. یکی از مهمترین مکانهای تاریخی و زیارتی تجریش امامزاده صالح نام داره که در ضلع جنوب شرقی میدان تجریش واقع شده. این محل زیارتی یکی از قدیمیترین زیارتگاه‌های تهران است. بر اساس کتیبه‌ای که در بالای سردر صحن امامزاده نصب شده، این زیارتگاه مربوط به یکی از پسران امام موسی کاظم و از برادران امام رضا علیه السلام است. بنای زیارتگاه در سال 1301 میلادی ساخته شده و به مرور زمان در کنار آن ساختمان‌های دیگری نیز بنا شده است. در سال 1786 میلادی مسجد، حسینیه و حمامی در صحن شمالی امامزاده ساخته شد که ساخت آن را به فرزند ششم فتحعلی‌شاه قاجار یعنی شجاع السلطنه نسبت می‌دهند. بنای اصلی امامزاده صالح ساختمان چهار گوش با دیوارهای قطور و محکم است. ذریح نقره‌ای این امامزاده محفظه مشبک و از جنس نقره است. یکی از آثار تاریخی در داخل امامزاده صالح صندوق چوبی است که احتمالاً متعلق به دوران صفوی یا افشاری است. زیارتگاه امامزاده صالح تجریش محلی مناسب برای آرامش روح است. بسیاری از مردم نذرهای خود را در این مکان ادا می کنند و برای برگزاری مناسبت‌های مذهبی با امامزاده صالح می روند. در واقع امامزاده صالح چیزی بیشتر از جاذبه دیدنی در تجریش است. به خاطر نسبت امامزاده صالح با ائمه شیعه، ایرانیان احترام خاصی برایشان قائل هستند و بعد از شهادت ایشان بارگاه و حرم ساختند. در ادامه گشت و گذارمان در شهرستان تجریش می‌خوایم که به بازار تجریش بریم. با ما همراه باشید. بازار قدیمی تجریش از مکانهای دیدنی تهران است که از یک سمت به تکیه مشهور تجریش و امامزاده صالح و از سمت دیگر به میدان قدس و میدان تجریش راه دارند. این بازار دو محله قدیمی سر پل و تجریش را به هم وصل می‌کند. بازار تجریش یکی از زیباترین بازارهای سنتی در تهران است که عمر آن به بیش از 100 سال می‌رسد. البته بناهایی که در آن ساخته شده مانند تکیه بازار تجریش با قدمت 220 سال خبر از قدمت بیشتر این محل می‌دهند. در این بازار می‌توانیم کالاهای متنوع، خوراکی‌های تازه و خوشمزه و گاهی عجیب، صنایع دستی مختلف و بسیاری چیزهای دیگر را خرید و دست پر به خانه برگشت. یکی از جذابیت‌های خرید در بازار تجریش این است که در آن می‌توان کمیاب‌ترین انواع سیفیجات و سبزیجات را پیدا کرد. محصولاتی که در بسیاری از میوه فروشی‌های لوکس تهران یافت نمی‌شود. بازار تجریش هم در روز و هم در شب پرتکاپو و شلوغ است. وقتی آفتاب غروب می‌کند، تازه زندگی در بازار تجریش جان تازه میگیره و تحرک و شلوغی آن چند برابر میشه. یکی دیگر از جذابیت های بازار تجریش همین زندگی شبانه است که داخل و اطراف آن جریان داره و خیلی ها برای لذت بردن از حال و هوای این موقع بازار شبها راهی بازار تجریش میشوند. در بازار تجریش علاوه بر خرید لوازم روزمره زندگی میتوان طعم غذاهای مختلف را تجربه کرد. از سفره‌خانه و رستوران‌های ایرانی و سنتی بگیرید که کباب‌ها و خورش‌های خوشمزه‌ای دارند تا کافه‌های جدید و بروزی که در آن می‌توان با همراهان و دوستان قهوه داغ نوشید. علاوه بر آن بهترین آش‌ها و حلیم‌های سنتی ایرانی را می‌تونیم در بازار تهیه کنیم و در کنار آن از طعم خوش نان‌های سنتی هم لذت ببریم.
بعد از اینکه از اون حس و حال معنوی بارگاه امامزاده صالح برمن شدیم، خب ما از سر پل تجریش وارد خیابان ولیعصر میشیم و این خیابان رو به سمت جنوب ادامه مسیر میدیم. اولین جایی که بسیار میتونه مورد توجه عزیزان قرار بگیره جایی هستش که از اون با عنوان باغ فردوس یاد میشه. باغی هستش قدیمی، تاریخی، متعلق به محمدشاه قاجار که خب بنای بسیار ارزشمندی از اون به یادگار مونده که خب تغییر کاربری مختلفی پیدا میکنه و در نهایت الان اتفاقی که سالهای اخیر توش رقم خورده موزه سینما هست که به زیبایی روایت میکنه اتفاقاتی رو که پیرو اون در واقع صنعت سینما در ایران شکل میگیره. بعد نیستی اشاره بکنم خدمتون، اتفاقی که میفته راجع به صنعت سینما این هستش که حالا مثل خیلی از اتفاقات دیگه که این صنعت در ابتدای امر متعلق به عموم مردم نبوده و کاملا اشرافی بوده، در طبقه، یعنی محدود بوده به طبقه اشراف و رجال، تا اینکه بعدها در محدوده خیابانهایی از جمله خیابان لاله‌زار، خیابان ناصر خسرو فضاهای عمومی شکل میگیره که مرتبط میشه و گره میخوره با صنعت سینما. همه اینا که خدمتتون عرض کردم به شکل بسیار جالبی روایت شده و به تاریخ سینما، یعنی تاریخ صنعت سینما هنر هفتم در موزه سینما پرداخته شده و یکی دو تا سالن خیلی خوب هم داره که فضای مناسبیه در جهت دیدن فیلم‌های خوب و خب یک مکان فرهنگی خوبی هستش برای اینکه لحظاتی و حتی ساعت‌هایی رو اونجا سپری بکنه. یه مقدار ما جلوتر بریم میرسیم تقریبا به جایی که از اون با عنوان سرای زعفرانی یاد میکنیم. اگه وارد سرای زعفرانی یعنی سمت راست دوستان وارد بشن، باز یک موزه‌ای هست به اسم موزه تماشاگر زمان که بسیار هم عمارت و بنای زیبایی هستش، همین که آثار مرتبط با مقوله زمان و اصلا تاریخچه ساخت مثلا ساعت‌های مختلف اونجا بهش پرداخته شده. حتی قسمت جالبی که داره، ساعت‌هایی که از افراد شاخص و افراد مشهور به یادگار مونده در بخشی از این موزه نگهداری میشه و خوب هستش که از این موزه هم دوستان دیدن بکنن. کنارش هم یک مجموعه فرهنگی هستش که دوستان میتونن از فضای اونجا هم استفاده بکنن. خیابان ولیعصر از اون خیابونایی هستش که خب بسیار زیباست و واقعا قدم زدن در اون در فصل‌های مختلف از حس و حال خودش بهره‌منده و درخت‌های چناری که در دو طرف این خیابون کاشته شده، درخت‌های سر به فلک کشیده که اصلا قدم زدن در این مسیر خیابان ولیعصر بسیار زیبا و جالب هستش.
دوستان عزیز، در ادامه گشت و گذارمان در منطقه تجریش و باغ فردوس آمدیم. قدمت باغ فردوس به سالها پیش و به دوره قاجاریه برمی گرده. بر اساس اسناد موجود، محمد شاه قاجار دستور داد تا باغی با معماری ایرانی و با دو عمارت زیبا ساخته شود. یکی از این عمارت ها در قسمت شمالی باغ و دیگری در قسمت جنوبی آن ساخته شد. عمارت شمالی در اثر بی‌توجهی رفته رفته خسارات شدیدی دید و رو به نابودی رفت و طوری که در حال حاضر اثری از آن نمانده و تنها عمارت جنوبی آن باقی مانده است. عمارت جنوبی با زیربنای 1000 متر مربعی ساخته شده که طول آن 34 متر و عرض آن در حدود 26 متر است. این عمارت در 3.5 طبقه ساخته شده که به دلیل شیب تند سطح باغ، عمارت در قسمت شمالی آن 3 طبقه و در قسمت جنوبی باغ 2 طبقه دیده می شود. نمای این بنا دارای تزئینات بسیار شکیل و ظریفی است که آن را بسیار زیبا و منحصر به فرد کرده است. نمای این عمارت کهن با سنگ مرمر تزئین شده و تمامی اتاقهای داخل عمارت با گچبری ها و تزئینات بسیار جلوه زیبایی به خود گرفته است. در طول روز نور که از شیشه های رنگی آن عبور می کند و به داخل سالن ها می تابد نیز زیبایی خاصی به فضای داخلی ساختمان می بخشد. بنای عمارت در حال حاضر به عنوان موزیم سینمای ایران مورد استفاده قرار گرفته است و در آن آثار مربوط به صنعت سینما در معرض نمایش گذاشته شده است. سینمای باغ فردوس بسیار مورد توجه هنرمندان و فعالان حوزه سینما و تلویزیون قرار دارد. در این موزیم گنجینه از اسناد و تجهیزات قدیمی سینما و عکس‌های قدیمی به نمایش گذاشته شده است. این موزیم شامل 9 نمایشگاه دائمی است که با گشت و گذار در آن شما میتونید با روند شکلگیری سینما و تاریخچه آن در ایران آشنا شوید و در کنار آن شخصیت‌های بزرگ سینمای ایران مانند دوبلورها و فیلمسازها را بشناسید. دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم در همینجا به پایان رسید. خدا نگهدار.
سپاس و تشکر بسیار داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. به لحظه پخش آخرین برنامه شبانگاهی من رسیدیم که داستانهای تمثیلی است. تقدیم شما می شود. امیدوار هستیم مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان غلام باهوش، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در زمان قدیم پادشاهی بود که غلامان زیادی داشت. روزی از روزها یکی از غلامها که از جور و ستم پادشاه به ستوه آمده بود، شبانه از قصر پادشاه گریخت و در جای پنهان شد تا دست سپاهیان پادشاه به او نرسد. پادشاه از شنیدن این خبر، یعنی گریختن آن غلام، بسیار خشمگین شد و دستور داد که عده‌ای به جستجوی او بروند و او را بیابند. همه می دانستند که پادشاه قبلاً تهدید کرده بود که اگر غلام از خدمت پادشاه بگریزد، سزایش فقط مرگ خواهد بود. وزیر اعظم از گریختن آن غلام بسیار شادمان و خرسند بود.
ای مرد، تعامت از دهان افتاد. از کی تعام را آوردم؟ خب چرا نمیخوری؟ باور کن که مزه خیلی خوبی دارد. من با تمام دل و جانم برایت بودم.
میدانم مزه خوبی دارد. مگر میشود تو تعامی پخته کنی و مزه بدی بدهد؟ خیر، ولی به جای تعام دادن دعایم کن. دعا؟
گفتی دعا؟
آری.
چه شده است مرد؟ من که نمیدانم منظورت چیست. گرفتاری چیزی برایت پیش آمد کرده است؟
خیر، میخواهم خود را از یک گرفتاری نجات بدهم و اگر موفق شوم، انتقام خود را گرفتم.
از چه سخن میگویی وزیر؟ من که متوجه کلام تو نمیشوم.
گوش کن.
میگویی چه شده است یا خیر؟
آری، چرا نگویم. یادت هست چند روز پیش با اعصابی خراب به منزل آمدم؟
آری.
و از غلامی نزدت یاد کردم؟
آری، چگونه یادم نباشد. گفتی در محضر حاکم مسئله ای را حل کرد که تو از حل آن عاجز مانده بودی.
احسن، آفرین.
و از نگاه تحقیرآمیز پادشاه و تو هم گفتی؟ آره، اینا رو گفته بودی.
و خوبی به یاد داری. باور کن زن، در آن لحظه آرزو می کردم که زمین دهان باز کند، مرا در خود فرو ببرد.
خدا نکند.
از همان لحظه با خود عهد کردم روزی از آن غلام انتقامی سخت بگیرم. البته زن، از حق دور نشویم. او براستی غلام بسیار زیرک و باهوشی است، ولی این بار از شرش خلاصی میابم.
تو گفتی آن غلام زیرک و باهوش است.
آره.
حالا با این که زیرک و باهوش است، برایش از قبل نقشه طراحی کرده ای آماده داری؟
خیر، خود با دستان خودش به قول معروف قبر خود را کنده است.
خوب که این تو
آری.
چه کرده است مرد؟
از قصر حاکم گریخته هستم.
ای وای.
آری و خود بهتر میدانی حکم گریختن غلامان از قصر طبق دستور پادشاه فقط مرگ است و مرگ.
ولی چه میشنوم؟ ولی خود میگویی او گریخته است.
آری گریخته است.
پس دستت به او نمیرسد، چگونه میتوانی با او دستیابی پیدا کنی؟
زن این چه سخنی است؟ گویا مرا نمیشناسی. پادشاه مرا مأمور یافتن او کرده است، گفته است هر چه سواره به کار داری با خود ببر. پیدایش میکنم، از زیر سنگ هم شده از پیدایش میکنم. تدابیرش را نیز اندیشیدم، راه فراری ندارد. زمانی که گرفتمش حکم قتلش را خود اجرا میکنم.
تو نقشت را همین طور پیش ببر، من هم برای دعا میکنم که موفق
بشی. دعا کن که از شرش خلاصی یابیم.
وزیر با جستجوی فراوان توانست غلام بیچاره را پیدا کند و با خوشحالی او را نزد پادشاه ببرد. اما از پادشاه برایتان بگوییم که از مدت‌ها پیش از خصومت و دشمنی وزیر خبر داشت، برای همین منتظر روبرو شدن آن دو بود.
جناب وزیر اعظم، شما که امورات مملکت را میچرخانید، به نظرتان با این غلام چه باید بکنیم؟ او را به خاطر هوشش ببخشیم و یا اینکه به جلاد بگوییم سر از تنش جدا کند؟
سرورمان به سلامت باشن، عمرشان دراز باد. جز مرگ چه مجازاتی میتواند او را به سزای عمل ننگینش برساند؟ شما فدایتان شوم، قبلا هم غلام ها را تهدید کرده اید که اگر کسی بگریزد کشته خواهد شد. این غلام نابکار با اینکه این را میدانست و خوبی هم خبر داشت گریخت. سرورمان به سلامت باشم، پس خودش هم راضی به کشته شدن است. این عقیده من میباشد.
پس نظر نهایی جناب وزیر اعظم این است که این غلام گستاخ را با کشتن به سزای اعمالش برسونید؟
بله سرورم، بله. اگر فرمان به کشتن او بدهید سرورم، غلامان دیگر هم عبرت خواهند گرفت. دیگر هیچ وقت کس این کار را تکرار نخواهد کرد.
همین کار را میکنیم جناب وزیر.
سرورمان به سلامت باشند، بهترین کار را انجام میدهید سرورم.
پادشاه که به خاطر هوش سرشار و بالای غلام قلباً مایل به کشتن او نبود، بنابر پیشنهاد وزیرش اشاره به کشتن غلام کرد. او می‌خواست ببیند که عکس العمل غلام در برابر این فرمان پادشاه چیست و آیا هوش او به یاریش خواهد آمد یا نه.
ای غلام گستاخ، بگو بدانیم میخوایی چی بگویی؟
سرورم، من نمک پرورده شما هستم. دلم نمیخواهد که خون من بی جهت به گردنتان بیفتد و در آن دنیا خداوند شما را مجازات کند به جرم کشتن من.
یعنی تو بیگناهی؟
بله سرورم، البته که بیگناهم، و در بیگناهی من هیچ شکی نیست.
چه گناه بالاتر از فرار از خدمت شاه؟
این که گریختم درست، و این که گریختن من گناه بزرگیست این هم درست. من از نظر شما و جناب وزیر اعظم گناهکارم، ولی در پیشگاه خداوند بیگناهم. من که کاری نکردم که خدا را خوش نیاید. فرار کردم چرا؟ که آزادانه زندگی کنم. این که از نظر خداوند گناه نیست سرورم، از طرفی به نظر خودم هم بیگناهم. پس اگر مرا بکشید خونم برگردنتان خواهد افتاد و در آن دنیا باید پاسخگو باشی سرورم.
به گمانم این غلام باهوش نقشه‌ای در سر دارد، بیهوده سخن نمیگوید. بسیار خوب، گیرم که حق با تو باشد. بالاخره من هم حق دارم. افراد خاطره باید مجازات کنم و از نظر من تو گناهکار هستی. تو میدانستی که من گفتم هر کس فرار کند مرگ در انتظارش خواهد بود، میدانستی یا نه؟
آره درست است سرورم، من این را میدانستم و اکنون هم که با چنگتان افتادم انتظار ندارم که شما به گفته خودتان عمل نکنید. این همانطور که خودتان گفتید حق شماست، اما سرورم شما باید دلیلی برای کشتن من داشته باشید، دلیلی که هم خدا را راضی کند که گناهکارم و هم مرا.
عجب دلیل منطقی.
آری
به نظر تو با چه دلیلی میتوانم تو را بکشم و خونت برگردنم نیفتد؟
سرورم هیچ مشکلی نیست که آسان نشود. اگر اجازه بدهید و این موضوع را بگذارید بر عهده خود من، خودم دلیلی منطقی برای این کار پیدا میکنم، دلیلی که بهتر از آن نتوان یافت، اصلا دلیلی که هر کس آن را بشنود به کشتن من راضی شود.
اینقدر حاشیه نرو، زود باش بگو چه دلیلی میتواند کشتن تو را حلال کند.
ای پادشاه دانا، اجازه بدهید که من این جناب وزیر اعظم شما را بکشم.
وزیر اعظم ما را بکشی؟ برای چه؟
سرورمان به سلامت باشن، این مردک چرا یاوه میگوید؟ مردک این یاوه گفتن برای چیست؟
سرورم وقتی من وزیر اعظم شما را بکشم، خب یک نفر را کشتم، قاتل به شمار میایم و وقتی که قاتل باشم مستحق کشته شدن خواهم شد، آنگاه مرا به قصاص خون وزیر اعظمتان بکشید.
میشنوی جناب وزیر؟ چی مصلحتی میبینید؟
سرورمان به سلامت باشن، جانم فدایتان. تا مرا به بلای بزرگ گرفتار نکرده او را برای خدا آزاد کنید. گناه از من است که با او دشمنی کردم. چه بگویم سرورم، از این سخن بزرگان غافل بودم که چون تیر به سوی دشمن انداختی بدان که خود را در تیر رس حمله او قرار داده ای. چه بگویم سرورم، امر شما سرورم.
بسیار خوب جناب وزیر، بسیار خوب. غلام.
بله سرورم.
این بار از خونت گذشتیم، ولی بدان که بار دیگری وجود ندارد.
سپاسگزارم.
شنیدی غلام؟
آری
سرورمان، از خون تو گذشتم.
حال میتوانی بروی.
سلامت باشی سرورم، مطمئن باشید که از من دیگر خطایی نخواهید دید.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.